بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله سوم از مسائل وصیت به حج و زیارت خانه خدا بود. تمام این مسئله بحث درباره اجرت شخصی است که وصیت شده است حج انجام بده، یا بالخصوص وصیت کرده یا به طور عام. گفتیم این مسئله سوم که درباره اجرت بحث میکنه 5 تا فرق داره، 4 تاش مربوط به اونجاست که لم یعین اجرتن، هیچ اجرتی در وصیت نامه تعیین نشده. در اینجا تکلیف ما چیه؟ 4 تا فرق داره. یه فرق هم فرق پنجم مال اونجایی است که عین اجرتن، گفته فلان مبلغ رو بدید برای حج. رفتیم سراغ فرق اول. من فرق اول رو به صورت اجمالی رؤوس مسائلشو بگم چون بحثشو تمام کردیم، منتها پیوند داره با فرع دوم و سوم، یه اشاره باید بکنیم. گفتیم این مسئله نسی دربارش وارد نشد و سابقا هم در مسئله 57 و 61 وجوب الحج و شرائطه در اونجا می بحث های راجع به این مسئله آمده، اینجا تکرار شده با اضافات. اونجا حج واجب بود، اینجا حج مندوب هم اضافه شده، فروع هم بیشتر شده و تکرارم شاید به واسطه همین باشه. و این مسئله را هم کمی متعرض شدن. مرحوم صاحب جواهری اشاره گذرایی میکنه در جلد 17 صفحه 396 اجاره گذرایی در باره اجرت المثل داره، منتها مرحوم نراقی در مستند مشروح تر بیان کرده، ولی خیلی هم متعرض نشده. گفتیم فر اول این بود که لم یعین الاجره، اجرت رو تعیین نکرده. باید چه کار بکنیم؟ امام قدس سره الشریف و همچنین صاحب عروه و همچنین بسیاری دیگر گفته بودن وظیفه این است که اجرت المثل داده شود، اجرت المثل پرداخته شود و بیش از اجرت المثل نمیشه، مگر اینکه ورثه کبیر باشند و اجازه بدن. بیش از اجرت المثل نمیشه برداشت. هر چی گفتیم، اگر بلدی گفتیم بلدی، اگر میقاتی گفتیم میقاتی، ما که میقاتی میگفتیم اجرت المثل میقاتی میشه، اونایی که بلدی میگن اجرت المثل بلدی میگن. بس در این بود که دلیل این مسئله اجرت المثل چیه، چون این دلیل بقیه فروع رو هم روشن می کند. در اینجا مرحوم صاحب قربه و جمعی دیگر دلیل رو انصراف ادله وصیت به حج به اجرت المثل دانستند. گفتن این که میگه حج به جا بیاور وصیت کرده یعنی اجرت المثل، یعنی صرف. اینن مثل این است که کسی به پیشکارش بگه برو برای ما گوشت بخر، فرش بخر، ظروف بخر، یعنی به قیمت المثل دیگه، تعیین نمی کنی قیمتش، یعنی قیمت بازار. اینم وقتی گفت یه حج برای من به جا بیارید، چه حج واجب چه حج مستحب، یعنی به قیمت بازار، هرچه معمول است و اجرت المثل مطابق اون عمل بشود. انصراف و دلیل گرفتن. ولی ما عرض کردیم این راه راه خوبی نیست، حالا نمیگیم راه صحیح نیست، این راه راه خوبی نیست. راه صحیح تر و دقیق تر اون راه جمع بین الادله است.
از یا
حالا اون جزئیاتش بگذارید، جزئیاتش بمونه. اصل اجرت المثل رو میگیم تا کی بره، چه زمانی باشه، چه مکانی باشه، چه کسی باشه. بله، منظور این است که ما میگیم این راه راه مناسبی نیست. راه مناسب بگیم جمع بین الادله، به عبارت دیگر جمع بین الحقین اقتضا میکنه. ادله چیه؟ ما دلیل داریم. ما ترک المیت من مال فلوارثه، من حقن هم بعضی ها اشاره میکنن، ما ترک المیت من مال او حق فلوارثه.
اگر مال وارث نیست برای که دین داره وصیت داره
ولی خود حوصله کنید. عموم میگه ما ترکل میتو من مالین فل وارسی عامه. این کجا وارد شده؟ من یه دونه روایت از کافی براتون نقل میکنم و از اون مهمتر آیات متعددی از قرآن دلالت داره که غالبا ازش غافل میشیم. و اما روایتی که در کافی هست جلد هفتم، بله جلد هفتم از تو صفحه 168، حدیث 1، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام من مات و ترک مالا فلوارثه. آمین. حالا ببینیم چقدر استثناء خورده، دین استثناء خورده، وصیت استثناء. عام منافات با وجود استثناءات نداره ولی عامه. من مات و ترک مالا فل ورثته. و از این حدیث جالبتر آیات متعدد قرآنه. الان من چند نمونه آیات رو میخونم براتون. آیه 7 سوره نساء، لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. آمه. لرجال نصیب مما ترک، هر چه باقی مونده، الوالدان والاقربون. باز تو همین آیه هفتم، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تعبیر به ما ترک هست. ما ترک تمام اموالی که باقی مونده، حتی حقوق هم شاید شامل بشه چون ما ترکه هست. استثنائه اونا، استثنائه. دین رو تقسیم کنن ما ترکه. نه این ما ترک نی، لهو لهو مالکیت ملک به انبال ملکش میشه، نه این کسی. اجازه بدید آقا، اجازه بدید راه عوضی نریم. در حدیث در آیه 176 هم همین سوره نساء، آخرین آیه سوره نساء که درباره ارث برادر خواهر، ارث کلاله صحبت میکنه، آیه آخر سوره نساء آیه 176، در اونجا هم دو بار ما ترک تکرار شده. فلها، بله نصیبون، درسته، ولی از چی؟ از ما ترک، یعنی همه ما ترک. ما تکشمون به نصیب و سلس و سلس نی، هر کدوم از برسه نصیب میبره، همین مال که نمیبره. صحبت این از ما ترک عامه و تمام مال میت رو شامل میشه. بعد ببینیم چقدر استثناء خورده. من اون کلمه ما ترک دارم تکه میکنم. میگه فله ها یه دونه خواهر، فلها نصف ما ترک، نصف تمام اموال اوست. اگر دو خواهر باشه، باز در همین آیه 176 میگه فلهما ثلثان مما ترک، بازم دو ثلث از مجموع مال، یعنی مجموع مال مال ورثه است. یه سهمش مال اینه، یه سهمش مال اونه، یه سهمش مال اونه. در آیه 12 سوره نساء، چون کلمه ما ترکه در باب ارث 8 بار تکرار شده که 4 تاش من تا به حال خوندم، دو تای دیگرش هم میگم. آیه 12 سوره نساء، ولکم نصف ما ترکه از ازواجکم، تمام آنچه همسران شما ازشون باقی مونده نصفش مال شماست، ان لم یکن لهن ولد، اگر پسر بچه نداشته باشن، بچه با نش باشن، نصف مال شوهره. در همین آیه میگه ولهن ربع، اما زنها اگر شوهرشون بمیره یه چهارم میبرن. مما ترکتم، خب این تعبیرات همش نشان میده که ما ترک المیت من مال فلوارثه، منتها باید تقسیم بشه. در همین آیات اوائل سوره نساء چند بارم این عبارت تکرار شده، مثلا در آیه 11 و 12 من بعد وصیت یوصی بها او دین، یا من بعد وصیت یوصین بها او دین. یعنی این استثناء میخورد به اون عام. نتیجه چی شد؟ ادله ارث میگه تمام ترکه مال وارثه به استثنای دین و وصیت. هیچی، اون چی نداره، وصیت هیچی. شما معمولا خارج از موضوع صحبت میکنید، حالا ما انتظار میکشیم ببینیم یه روز داخل موضوع هم صحبت میکنید یا نه. کاری ندارم به دین مستوعب. خب این دین تمام ترکه گرفته،
این بعد از وصیت که قبل از
لا اله الا الله تکرار میکنم. آقا جون شما خارج از موضوع صحبت میکنید. خب ادله وصیتم که میگه واجب است به وصیت عمل کنید، اطلاقاتی که داشتیم در باب وصیت به حج یا وصیت به امور دیگر باید به وصیت عمل بشه. جمع بین این عام و خاص به چیه؟ به این است مقدار لازم برای دین، مقدار لازم برای وصیت خارج بشه، حداقل، چون عام حجته الا اونجایی که خاص دلالت کنه. حالا این حج یه نفر به 2 میلیون به جا میاره، یه نفر به 1 میلیون به جا میاره، ما میتونیم 2 میلیون برداریم بدیم؟ نه، به علت اینکه وصیت قدر متیقنش 1 میلیونه. به ما گفتن به وصیت و به ارث عمل کنید، هر دو جمع بین هما چنین اقتضا میکنه. بنابراین ما کار به اجرت المثل نداریم، ما دنبال عقل میکردیم. عقل گاهی اجرت المثله، گاهی مادونه، گاهی مافوق. بازار سیاه پیدا کرده، عرضه کم تقاضا زیاد، میگن آقا ما حاضر نیستیم به اجرت المثل که 2 میلیونه به جا بیاریم، 4 میلیون به ما بدید، مجبوریم، کاریت هم داره. انصرافی نداره، جمع بین الحقین باید حداقل رو بگیریم. چرا انصراف؟ یعنی در صورتی که یه نفر پیدا شده مادون نصف اجرت المثل میگیره، من به اجرت المثل 2 برابر بدم، از حق ورثه بزنم بدم؟ من غیر از این میخواد عمل به وصیت کنم، عمل به وصیت با 1 میلیون میشه، اجرت المثل 2 میلیونه، من میام 2 میلیون بردارم بدهم به این شخص، در حالی که با 1 میلیونم میتوانم استیجار کنم. کی همچین حرفی رو میزنه؟ آخه انصراف معنی نداره، جمع بین حقین اجازه نمیده این معنا رو. فبنا آن علی ذلک، اجازه بدی، فبنا آن علی ذلک ما این حد اقل. حالا گاهی اجرت المثل حد اقله، گاهی نه زیادتر از حد اقله، گاهی هم کمتر از حد اقله. اصلا ما با اجرت المثل خداحافظی کردیم. 2 مبناست، یه مبنای انصرافه، یه مبنای جمع بین عام و خاصه، ادله ارث و ادله وصیت، یا به عبارت دیگر جمع بین الحقینه. اگر مبنای ما دومی باشه، تمام این فروع به وسیله اون حل میشه. حالا میرم سراغ فرع دومی میخونیم امروز. گفتن انصراف به اجرت المثل پیدا میکنه، ما میگیم اینجا اطلاقات ادله وصیت، اطلاقات ادله وصیت منصرف به اجرت المثل میشه. میگیم ما کار نداریم به اطلاقات ادله وصیت، ما کار داریم به عام و خاص، عمومات ادله ارث و خصوصات ادله وصیت و تخصیص عام به مقدار ضرورت. و اما بریم سراغ فرع دوم، با همین بیان حل میشه. امام میفرماید ولو کان هناک من یرزا بالعقل، ولو کان هناک من یرزا بالعقل منها، ضمیر منها به چی برگشت؟ اجرت المثل. کسیست میگه من علاقه مند به حج و زیارت خانه خدا هستم، یه توافم برای خودم به جا بیارم، یه آدم ارزش داره، من به نصف اجرت المثل میرم. وجب علی الوصیه استیجاره مع شرط مذکور بررسی لازمه اقلو بگیره. خب شمایی که قائل به انصراف بودید چرا اقل؟ مگر انصراف در انصراف بگید، بگید انصرافی که میگیم به اجرت المستره مال اونجاییست که اقل نباشه، منصرف است این انصراف از اونجایی که شخص اقلی پیدا بشه. بله انصراف در انصراف ما میگیم احتیاج به حرفا نداره، ممنا جمع بین عدله و جمع بین حقینه. اون میگه قدر مطلقاً باید گره. منتها امام میگه ما شرط المذکور، ما شرط المذکور به چی برمیگرد؟ شرط مذکور در فرع اول ما عدم رضا الورثه بود، اگر ورثه راضی به بیشتر نشن، اگر پای صغیری در میان باشه. امام اینجا میگن اون شرط هم هست، این که ما میگیم اقل بگیر در جایز که ورثه نگن آقا ما میخواییم بیشتر بدیم، پای صغیری هم در میان نیست، اگر راضی نباشن باید حد اقل رو گرفت، اگر راضی باشن که هر چه میخوایی بدی بده، مانعی نداره. پس مع شرط المذکور اشاره به همون عدم رضایت ورثه است. خب در همین فرع دوم این بحث پیش میاد که آیا لازم است ما فحص کنیم یا هر کسی از در وارد شد میشناسیم و اعتماد داریم بگیم آقا اجرت المثل بگیر، یا چند جا سوال کنیم شاید مادون اجرت المثل هم پیدا بشه، آیا فحص لازمه یا نه. معروف این است که در موضوعات فحص واجب نی، در احکام فحص واجبه، ولی چنین نیست، در بعضی از موضوعات فحص لازمه. ولذا اگر شما وسط بیابانی گرفتار شدید و آب وضو بغل دستت نیست، بگی خب اینجا که نگاه میکنم آب نیست، یالا تیمم کن، اونجا هم دلیل داریم، بلند شو از این ور از اون ور خود نگاه بکن فحص کن. چنان نیست که این که میگن در موضوعات فحص لازم نیست همه جا باشه، گاهی جنبه اقلایی داره. بنده وکیل زید شدم، بدم هم یه خانه برش بخرم، فحص نکنم، اولین بنگاهی که رفتم اولین خانه که پیشنهاد کردم بخرم، این خلاف وکالت اقلا، اجازه نمیدم. بگم برو 5 تا 10 تا خانه ببین، اون چه غبطه و مصلحت موکلت هست انتخاب کن. این که ما یک شعری بگیم هیچ کجا فحص در موضوعات لازم نیست و فحص منحصر است به احکام، این درست نیست. اقلا خیلی جا فحص رو لازم میدونن. در باب زکات من شک دارم آیا این سهم من به اندازه نصاب هست یا نه. بگیم چرا تکلیف برای خودمون درست کنیم، اصل این است به حد نصاب نرسیده، فحص در موضوعات هم لازم نیست. آیا کسی اینو میگه؟ همه میگن باید فحص کنیم. در باب نصاب مال یا در باره استطاعت حج اگر یادتون باشه قبلا داشتی، نمیدونم من مستطیع هستم یا نه، میگم چه دایی دارم اموالمو حساب کتاب کنم فردا معلوم بشه مستطیعم. اصل عدم الاستطاعه فحصم در موضوعات لازم نیست، نمیگن اینو. در استطاعت، در نصاب، در پیدا کردن آب وضو، در پیدا کردن جنس مورد نظر موکل و در ما نحنفی برای اینکه آیا مادون اجرت المثل پیدا میشی یا نه، میگن از چند جا سوال کن ببین چند قیمت حج.
در واقع
نه حکم جزئیه. براءت در موضوعات شرطش فصل نیست، او حکم جزئیه. شما باز مثل دیروز اشتباه میکنید، حکم کلی با حکم جزئی. حکم کلیه که میگن فصل لازمه، نه حکم جزئی. هر موضوعی حکم جزئی بغلشه، هر موضوعی یه حکم جزئی بغلش هست، اون معیار نیست. موضوعات که میگیم ولو یه حکم جزئی بغلش هست، من موضوع بی حکم میشه. بگذرم. خب پس این وجوب فرض هم فهمیدیم که بنای عقلاست، دلیلش بنای عقلاست فی امثال المقامه، و یجب الفحص عنه علی الاحوط. امام میفهمد علی الاحوط، ما میگیم علی الاقوا، بعدن هم خود ایشون میگن وجوبه لا یخلو عن قوه. میرسیم وجوبیه، میرسی. ما عدم رضا اجازه، ما عدم رضا ورثه، اگر ورثه راضی نباشن باید بودن چین فرض کنیم. اگه راضین میگن آقا نمیخواد، به همین آقا بده، به همین آقا. او وجود قاصر فیهم، اگر صغیر و مجنونی در ورثه باشد ما باید فصل بکنیم. بل وجوبه، اینجا میگم این احوط رو ایشون بالاتر میکنه، وجوب میکنه. بل وجوبه لا یخلو من قوتن، وجوبه فتواست لا یخلو من قوتن. ضمیر وجوبه برمیگرد به چی؟ به فصل. وجوب فصل لا یخلو من قوتن هست، خصوصا مع الظن به وجوده. در شک هم باید فصل کنیم، اما اگر ظنی داشته باشیم که بابا یه افرادی کمتر از ایشون هم میپذیرن، کمتر از اجرت المثل هم پیدا میشه، خب اگر ظنی داشته باشیم که حتما باید فصل کنیم. نعم آخه کار میگن که لازم نیست دیگه بلندشین فحص بلیغ کنیم. نعم از ظاهر عدم و وجوب الفحص البلیغ، یعنی بلندشین تمام حوزه های علمیه رو سرکشی کنیم. آقا ما یه دونه حج استیجاری داریم، کی حد اقل روزنامه آگهی کنیم به مناقصه بذاریم، ما میخواییم یه حج استیجاری بگیم، کی از همه کمتر میگیره، بیاید شرکت در مناقصه کنید. این چیزا دیگه لازم نیست. اگر بنای عقلاست، بنای عقلا فحص فی الجمله را لازم میدانن، نه این است که فحص بلیغ و شدید. بنابراین نتیجه این شد که ما از حد اقل باید فحص کنیم. دلیل وجوب فحص هم بنای عقلاست ولو جزء موضوعات، زیرا عقلا در بعضی از موضوعات فحص لازم میدونن. یک قانون کلی داره کجاها عقلا فحص لازم میدونن غیر از این که علمش در آستین باشه. اونجاهایی که طبیعت مسئله اینه که بدون فصل پیدا نمیشه، طبیعت مال زکات تا وزنش نکنیم معلوم نمیشه که من دارای نصابم یا نه، طبیعتش تا وزن نکنن خودشو نشون نمیده. استطاعت تا حساب و کتاب اموالمو نرسن طبیعتش اقتضا میکنه معلوم نمیشه خودشو نشون نمیده. اینم رعایت باید بکنه وصی قبطه مورث و قبطه ورثه را. طبیعت رعایت قبطه و مصلحت میت و ورثه طبیعت چی این از تا بلند نشه فصل نکنه پیدا نمیشه. اینه وجود فصل اغلاییه نه عقلیه. یعنی بنای اغلاست که در اون جایی که طبیعتش خودشو نشون نمیده باد بلند شن و بگردن و فصل کنن در اون جاها فصل بکنیم. خب این فرع دوم بود. فرع سوم بخونیم. فرع سومم به وسیله همون قاعده‌ای که عرض کردم جمع بین الادله و جمع بین الحقه فرع سومم روشن میشه. بین عقلی و اغلایی عرض میکنم. اغلا یعنی بنا، قانون. قانون دارن. عقل نمیگه واجبه اگه فصل نکنی چه میشه، مثل وجوب نمیدونم چیز وجوب عدالت و خب ظلم نیست. بنایی دارن، قانون دارن. کسی که به کسی وکالت میده باید یه مقدار بده فصل بکنه، نکنه میگن آقا خلاف موازین اغلای. بناس قانونه، قرارداد اجتماعیه، نه یه حکم عقلی مثل جمع بین نقیزین محال، جمع بین زدین محال، و حکم عقلی. اما اینا قراردادهای اجتماعیه. و اما فرع سوم بر محور چی دور میزنه؟ یه آدمی پیدا شده میگه آقا من برای این آقا مجانی میرم حج به جا بیارم، دوستش داشتم، رفیقم بود، حق به گردن من داره، آقای محل ما بوده، برادرم بوده، پولم نمیخوام. حالا اگر یه متبرعی پیدا شد بازم بگیم اجرت المز به این متبرع ندید، برید سراغ اجرت المز. رو مبنای ما مسئله خیلی واضحه. ما گفتیم جمع بین الادله، جمع بین الحقه. خب این آقا میگه من مجانی حاضرم به جا بیارم، بنده برم یه پول هنگفتی از ترکه بردارم، حق ورثه رو پامال کنم بدم به یه کسی که اجرت المثل میگیره. میگه مجانی به جا میارم. رو مبنای ما خیلی روشنه، اما رو مبنای انصراف به اجرت المثل بازم انصراف در انصراف باید بگم. چی؟ میگن استعمال لفظ اکثر از معنای واحد میشه. اشکالی ندارد، لفظ در 10 معنا و 70 معنا هم میتونه استفاده بشه. بله در 70 معنا میتونه استعمال بشه. در انواع الاصول مصادیق و نمونه هایش در کلام عرب و شعرا و فصحا گفته ایم. شکی نیست که استعمال در اکثر از معنا مهم نیست. عبارتو میخونم.
حالا در صورتی که مال هم داره ورثه نفسی به ورثه هم نیست و دیگه هم که هست چی تو تو داره ما تبرعن که بالاخره بره تو تبرعی منت
منت هم نباشه. نه منت هم میکشه، میگه بیایید منت بر من بگذارید، اجازه بدید من هرچی این آقا من به جا بیارم، این حق به گردن من داشت، منت هم میکشه. موضوع عوض نکنه. نه منتی هست، نه ذلتی هست، نه عیبی هست، هیچی نیست. یه آقا میخواد این کارو بکنه. تعبیر امامو دقت کنید، با مبنای ما این تعبیر خیلی سازگار نیست. میگن ولو وجد، فرع سوم، ولو وجد متبرع عنه یجوز الاکتفاء به. یجوزو میگن، ما میگیم یجبو، اگر منت و ذلتی نداره یجبو، چرا یجوزو؟ یجوز الاکتفاء به، به معنا عدم وجوب المبادره الى الاستیجار. حالا دیگه از مال ورثه نمیتونیم وصیت،
یک نفر
وصیت یه حجه، ما که از جیب خودمون نمیتونیم مال مدرسه رو از بین ببریم. بله، ایشون بگن یجوز و اکتفا. بعد چی میفرماید؟ به معنا عدم وجوب المبادره الال استیجار. معنیش این است که مبادرت نکن، بیش دستی نکن، سراغ استیجار نرو، ببینی آقا چی کار میکنه. بل هوال احوت، احوت ایشون زارش استحبابیه، چون قبلش یجوزا گفتم. ما میگیم نه احوت وجوبی، ما فتوا میدیم، میگیم بل لغوا، چون جمع بین الحقوق این اقتضا میکنه. فرضمون این نیست. بازم مسئله رو عوض میکنی، شما چرا عادت دارید موضوع رو عوض میکنی؟ صحبت رضایت ورثه نیست، ورثه میگن یه ریال ما حاضر نیستی. بل هوال احوت میگن احتیاطه، مع وجود قاصر فی الورثه، اگر صغیر و مجنونی در ورثه باشه، ایشون میفرماین احتیاطه. ما میگیم چه صغیر باشه، چه مجنون باشه، چه هیچ کدام نباشه، اگر ورثه راضی نباشند یه ریال نمیشه برداشت. ورثه میگن آقا این آقا حاضر مجانی بره، تو چه کار داری پول برمیداری میدی به فلان رفیقت بره حج به جا بیاره؟ این آقا میگه من مجانی به جا میارم، منت هم میکشه، ذلت و منتی هم بر ما نیست، خب بده دیگه، جمع بین الحقه اینه دیگه. رعایت غبطه که وصی باید رعایت مصلحت میت و ورثه هر دو رو بکنه، جمع بین الحقه این، جمع بین العدله این اقتضا میکنه. حالا ایشون میفرمایند احتیاط، اونم به شرط اینکه قاصری در ورثه باشه. فئن اتا بهی، این جمله رو دقت کنید، دقت کنید، فئن اتا بهی صحیحا کفا، اگر این آقای متبرع رفت حج صحیح به جا آورد کفا، و الا وجب الاستیجار. اگر این آقای متبرع رفت حج به جا آورد کفا، و الا وجب الاستیجار. در اینجا ما عرضی داریم به بیان تحریر الوسیله، وان این است، این چه شرطیه میفرمایید؟ خب همه نائبا همین شرط درشون هست، متبرع تنها نیست. اگر اجیر گرفتی رفت و خوب به جا نیاورد، باطل بود، بالاخره باید دوباره ذمه میت رو بری کنیم. حالا من اگر مقصر بودم، من وصی، اگر ما مقصر نبودیم دوباره پول از پول میت برداریم و انجام بدیم. این که شما میگید اگر صحیح به جا آورد، چرا تو متبرع فقط میارید؟ تو همه نائبا این شرط هست که اگر صحیح به جا آوردن کفا، اگر صحیح به جا نیاوردن باید دوباره به جا بیارن. بابا نائب خراب کرد و فرار کرد، ما چیکار بکنیم؟ ما دوباره بگیریم چه خاکی به سر کنیم؟ این چه خصوصیت داره؟ حق داریم مطالبه کنیم، نمیده، گوش نمیکنید، نداد، مطالبه نمیکنید، نداد، اونجا انجام نداد و فرارم کرد. محتوالیش چقدرش کنیم؟ هم باید ما دوباره به چابیت. من میگم این قید رو نباید، حالا به عقل قاصر ما، تا به اینجا سه مسئله از مسائل صفر از فروع پنجگانه مسئله سوم تمام شد، همه روی همون مبنای اولی که عرض کردیم داریم جلو میریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.